أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تعریف تعارض بیان شد که مشهور یک تعریفی از تعارض کردن که اون را به معنای تنافی مدلولین من حیث و تناقض او تضاد گرفتن. مرحوم آخون عدول فرمودن از این تعریف مشهور به تعریف را عوض کردن به این که تعارض تنافی دلیلین او الادله هست من حیث دلالت و مقام اثبات، نه تنافی مدلولین فقط. در بررسی کلام مرحوم آخون به این که آیا این عدولی که انجام داده است فی محلهی بوده یا اینکه جان نداشت، بنا شد که در مراحل بحث بشه. مرحله اول بحث این بود که آیا اصلا موضوع بحث اختصاص به تعارض مستقر داره که ما تعریف را به گونه ای انجام بدهیم که فقط بر موارد تعارض مستقر صادق باشد و تعارض غیر مستقر که مورد جمع عرفی هست را شامل نشه، یا اینکه نه، اونی که موضوع بحث هست به مهم در بحث هست و جا دارد در مثل این مقصد ازش بحث بشه، هم تعارض مستقر و هم تعارض غیر مستقر هست. به طبعا تعریف باید وافی به این موضوع مقصود باشه، نه اینکه قسمی از این موضوع را فقط شامل بشه و قسم دیگر بیرون باشه. مرحله اول بعد که بیان شد که همونطور که مرحوم محقق عراقی و عده بعضی از محققین دیگر فرمودن، وجهی نداره که ما موضوع بحث را مختص به تعارض مستقر بکنیم، بلکه باید موضوع به نحو اعم مطرح باشه که موارد جمع عرفی هم در حیطه بحث به دایره بحث قرار بگیره. مرحله دوم از بحث در ذیل فرمایش مرحوم آخون و عدول مرحوم آخون از تعریف مشهور این بود که حالا بنابر این که برای موضوع بحث خصوص موارد تعارض مستقر هست، به تعریف باید نشان دهنده این موضوع بحث باشه، بحث در این موضوع باشه، به نحوی که اغیار وارد در تعریف نباشد. با توجه به این مطلب، آیا تعریف مشهور بنابر این مطلب آیا تعریف مشهور درش نقصی هست یا تعریف مشهور وافی به همین مقصود هست؟ بنابر این که موضوع بحث خصوص تعارض مستقر باشد، تعریف مشهور که تنافی مدلولین باشه نشون دهنده همین موضوع بحث هست و غیر موضوع که موارد جمع عرفی باشه داخل در تعریف نمیشه. بر نظر مرحوم آخون و رأی مرحوم آخون این بود که نه، این تعریف وافی نیست، چون در موارد جمع عرفی من الحکومه و تخصیص و غیر اینها هم تنافی مدلولین وجود داره. در مقابل مثل مرحوم آخویی فرمودن نه، اینطور نیست که این تعریف شامل موارد جمع عرفی باشد، بلکه در موارد جمع عرفی تنافی مدلولین وجود ندارد، چون تنافی مدلول وجود ندارد، پس اگر مقصود ما این باشه که فقط از موارد تعارض مستقر بحث بکنیم، تعریف تعارض به تنافی مدلول تعریف صحیح هست و اشکالی به او وارد نمیشه. روین حساب در مسوا از همون اول در تعریف تعارض فرمودن که تعارض تنافی دلیلن از حیث مدلوله، به اعتبار مدلول دلیلن تنافی پیدا بکنن. در حقیقت تنافی مدلولی بین دو دلیل باید وجود داشته باشه و با توجه به این تعریف موارد جمع عرفی از تعریف خارج هست، چه از باب حکومت باشه چه مواردی که از باب جمع عرفی هست در اونجا تعارض وجود نداره، چه از باب چه تخصص چه تخصیص چه حکومت چه ورود، تمام اینها خارج از مورد تعارض میشه. همه این ابواب از اون باب تعارض خارجن، از و چون در اینها تنافی مدلولی وجود نداره. چطور در اینها تنافی مدلولی وجود نداره؟ فرموده به لحاظ مورد تخصص که معلومه، اگر دلیلی گفته باشه اکرم کل عالمین در مورد زید بدانیم که این عالم نیست بلکه غیر عالم، زید جاهل، خب اینجا هیچ تنافی بین دلیل اکرم کل عالم و بین دلیل و بین اینکه زید در مورد زید جاهل اگه دلیل اومده که اکرامش نکن، هیچ تنافی بین این نیست. یا در بحث حرمت خود دلیل دلال بر حرمت خمر بکنه، این دلیل را بسنجیم با دلیلی که دلالت میکنه بر حلیت شرب ما. خب این وجدانن و حقیقتن موضوع احدهما خارج از دلیل آخر هست، هیچ تنافی در بین نیست و توهم تنافی هم در این موارد نیست. مورد تخصص که معلوم هست تنافی در اونجا وجود نداره. به همین منوال موارد ورود هم از مواردی است که تنافی درش وجود نداره، چون ورود عبارت از اینه که موردی از موضوع دلیل آخر خارج باشد بالوجدان ولی به برکت تعبد، نه بدون پشتوانه تعبد، برخلاف تخصص که در مورد تخصص شیئی از موردی از موضوع دلیل آخر خارج هست وجدانن و حقیقتن بدون اعمال تعبد، در مورد ورود هم این خروج موضوعی بالوجدان محقق می شود ولی به علت تعبد، به برکت تعبد، با همون توضیحی که در مثال دادن که در موارد ورود در حقیقت دو امر تحقق پیدا میکنه، یکی بله متعبد و به وسیله تعبد تحقق پیدا میکنه، یکی ثبوت خود تعبد هست. خود اون ثبوت متعبد و به ولو ثبوت متعبد و به ولو ثبوت حقیقی نیست بلکه به برکت تعبد هست، ولی نفس تعبد ثبوتش بالوجدان، خود تعبد بالوجدان حاصل شده. روی نصاب فرموده که در جایی را که مصداق ورود گرفتن، در کلام مرحوم شیخ هم مصداق ورود قرار داده شده، مثل موارد قیام دلیل شرعی امارات در مقابل جایی که موضوع برای اصول عقلیه باشه، براءت عقلیه یا احتیاط عقلی یا تخییر عقلی، بنابراین که تخییر اصل مستقل باشه، با قیام اماره در حقیقت موضوع براءت عقلی بالوجدان منتفی میشه. موضوع براءت عقلی بالوجدان منتفی میشه، ولی به پشتوانه تعبد، به طوری که اگر تعبد نبود حقیقتا این موضوع وجود داشت. چرا؟ چون موضوع براءت عقلی عدم البیان هست. در جایی که بیانی در کار نباشه، اقاب کردن مکلف قویه. خب دلیل اعتبار اماره قائم بر حرمت اسیر عنبی، اگر قائم شد اسیر عنبی بالغلیان حرام میشه، به وسیله این دلیلی که دلالت میکنه بر حرمت اسیر عنبی متعبد و به که حرمت نسبت این اسیر عنبی هست، حرمت ثبوت تعبدی پیدا میکنه. یا معلومیت حرمت ثبوت تعبدی پیدا میکنه. ولی اینکه تعبدی اینجا اتفاق افتاد و بیانی از ناحیه شارع رسیده، اینش دیگه بله حقیقی هست. خود یک تعبدی حقیقتا محقق شده که به وسیله این تعبد متعبد و به که حرمت باشه یا علم به حرمت باشه منتفی، علم به حرمت باشه ثابت میشه. موضوع براءت عقلی چون بیانه، بیان به معنای مصحح عقوبت حقیقتا تحقق پیدا کرده، ولو روی نصاب ویدانن تحقق پیدا کرده، ولی از راه تعبد، نه بدون پشتوانه تعبد. پس این مورد که خارج، موارد ورود خارج از تنافی بین المدلولین، چون در حقیقت موضوع احد و طرفه از موضوع دلیل آخر خارج هست. ویدانم اند خروج ویدانی دیگه تنافی بین اینها وجود نداره، منتها خروج ویدانی در ورود به تعبد در مقابل تخصص که حقیقتا و بدون تعبد این خروج قهرن و تکوینن وجود داره. نسبت به اصول عقلی دیگر مثل اشتغال و تخلیه اینا به همین نحو دیگه، اشتغال موضوع اشتغال احتمال عقاب هست، دفع احتمال ضرر هست، احتمال ضرر به معنای احتمال عقاب هست. با قیام اماره به بیان برخورمت دیگه احتمال عقاب منتفی میشه، حقیقتا منتفی میشه. منتها به برکت این دلیل اعتبار اماره، موضوع تخییر هم که تحیر عقلی، تحیر به معنای لاحرجیت باشه که مکلف چاره ای نداشته باشه، با تعیین احد و طرفین به وسیله اماره این تحیر حقیقتا از بین میره. در مورد ورود تنافی نیست، پس تخصص که از موارد تنافی نیست، حکوم بله ورود هم از موارد تنافی مدلوله نیست، اما حکومت و تخصیص
تخصص رو اصلا بین دو دلیل مثلا نکرده، ورود رو هم تعبد رو هیچ جا نفهمیده در مورد ورود.
بله در مورد
در برای اینکه ورود اخراج موضوعی بشتانده دارن نمیشه، ولی اینکه به تعبد و عنایت من اشاره باشه دارن از محمد نایی به برده.
حالا بالاخره تعبیر به ورود کرده دیگه، منتها این که عنوان تخصص را که نیاورده، که اونجا تعبیر مرحوم شیخ هم در این که رابطه امارات با اصول عقلیه چیه، فرموده رابطه نسبت امارات با اصول عقلیه با نسبتی که با اصول شرعیه داره مختلف هست، چون اصول امارات موضوع اصول عقلیه را رفع میکنه، وارد بر او هست و رفع میکنه. به همین تقریبی که همین عنوانی که در کلام مرحوم آقای خویه که فرموده موضوع براءت عقلی عدم البیان، موضوع بله اشتغال احتمال العقاب، موضوع تغییر عدم و ترجیح هست. با قیام اماره این موضوعات حقیقتا مرتفع میشه دیگه، منتها این به اصطلاح حقیقتا با قیام اینها مرتفع میشه، این مقدار هست دیگه، به وسیله اینها مرتفع میشه. طبعا مراد از این غیر از تخصص میشه دیگه، چون در مورد تخصص خروج مورد از موضوع دلیل آخر احتیاج به این خروج این احتیاج به قیام دلیل نداره، واقعا نظر از قیام دلیل خود به خود خارج هست. این بله، پس مورد تخصص که از موارد تنافی نیست، مورد ورود هم از موارد تنافی نبود، میمونه حکومت و تخصیص. فرمودن که حکومت و تخصیص هم در موارد حکومت و تخصیص هم از موارد تنافی نیست. چرا؟ به جهت اینکه در موارد حکومت بله، در موارد حکومت دو قسمه، قسم اول از اقسام دو قسم حکومت جایی است که عهد و دلیلین به مدلول لفظیش ناظر به دلیل آخر باشد و شارح مراد از دلیل آخر باشه، حالا یا در او اداه تفسیر به کار رفته مثل ای یا اعنی به کار رفته، یا اینکه نه این خدمات تفسیری مثل ای یا اعنی به کار نرفته ولی دلیل حاکم، دلیل دوم ناظر به اون هست، ناظر به دلیل محکوم هست. به این معنا بله، ناظر به دلیل محکومه که در حقیقت داره موضوع دلیل محکوم را بیان میکنه، بله شرح میدهد مراد از دلیل محکوم را، یه حیثیت نظارت و شرحی واقعا در دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم وجود داره، یک نظارتی وجود داره و نشونه نظارت داشتن اینه که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغو میشه. در قسم اول از حکومت که عهد و دلیلین در مقام شرح مراد از دلیل آخر باشه، به این معنا که میخواد او را تفسیر بکنه، بعد الفراغ از وجود یک دلیل در بیان مراد از تعبیرات وارد در اون دلیل اول میخواهد اون را توضیح بده. حالا این یا بله در این قسم اول که حیثیت شارحیت داره، حیثیت تفسیر درش هست ولو اداه تفسیر درش به کار نرفته، خود این دو شق داره. یه شقش اینه که دلیل حاکم ناظر به عقد الوضع دلیل محکوم هست، مثل اونچه که در نسبت بین دلیل حرمت ربا و دلیل لا ربا بین الوالده و ولدهی هست، که لا ربا بین والد و ولد در مقام شرح دلیل آخری که برای ربا حکمی را بیان کرده باشه. اگر دلیل آخر نباشه که برای ربا حکم بیان شده باشه، این خطاب که بگوید لا ربا بین الوالد و ولد این طبعا لغو میشه. پس این حیثیت شرح را داره، ولی شرح او و نظارت او به اینه که عقد الوضع دلیل دیگر را، دلیل حرمت الربا را، موضوع دل اون دلیل حرمت ربا را توضیح میده، که اون ربایی که موضوع حرمت قرار گرفته است، اون ربا موضوع حرمت متعلق حرمت در مورد زیادی که ولد والد از ولد میگیرد، در مورد او اون موضوع وجود نداره، ناظر به تعیین موضوع او، متکفل بیان موضوع او من حیث و سعت و زیغ هست. حالا این البته این که ایشون فرموده این قسمت بله قسمت تزییقیش هست، قسمت توسعیش هم در این عقد الوضع معنا داره، مثل اونجایی که در التواف بالبیت سلاتون که فرض کرده که سلات با موضوع احکامی هست، متعلق احکامی هست، دارای شرایطی هست، در اتواف و بالبیت سلاتون میخواد اون شرایط مربوط به سلات را در مورد تواف هم پیاده بکنه، میشه نظارت به عقد الوز به علا نحو توسعه، نظارت به عقد الوز گاهی علا نحو تغییر گاهی علا نحو توسعه است. قسم اول از حکومت اینه. قسم دوم از حکومت فرموده اینه که عهد الدلیلین رافع به مدلولش، عهد الدلیلین به مدلولش رافع موضوع دلیل آخر باشه، ولو از نظر مدلول لفظی شارح دلیل آخر نباشه، نظارت به دلیل آخر نداشته باشه، در مقام شرع او نباشه. مثالش را فرموده ادله امارات بر اصول بر اصول عملیه شرعی بخوایم حساب کنیم از این قبیله، در ادله امارات دلیل حجیت خبر ثقه، چون خبر ثقه را علم اعتبار میکنه، به وسیله این دلیل حجیت خبر ثقه اونی که موضوع براءت شرعیه یا موضوع استصحاب هست مرتفع میشه. عهد الدلیلین رافع موضوع دلیل آخر میشود بدون اینکه رافع موضوع دلیل آخر میشه بدون اینکه درش شرح و نظارتی در کار باشه، بدون اینکه شرح و نظارت در کار باشه مستقیما خود موضوع را ایجاد میکنه، در حقیقت تعبد به وجود موضوع میکنه. در این غیر حیثیت نظارت در کار نیست. رو این حساب حتی اگر دلیل، حتی اگر حجیت اصول شرعیم نبود، براءت شرعیم وجود نداشت، دلیل استصحابم وجود نداشت، دلیل اعتبار اماره، دلیل اعتبار خبر ثقه که خبر ثقه را حجت قرار داده لغو نمی شد، برخلاف قسم اول حکومت که در شرح و نظارت بوده نسبت به این. حالا اینکه این دلیل، بله دلیل کجاها هست که این قسم دوم از حکومت معنا پیدا می کند که دلیل به فقط رفع موضوع، خاصیت دلیل دوم قصد دلیل حاکم رفع موضوع است بدون اینکه نظارت داشته باشه نسبت به اون، نکتهش در موردش و نشانهش در کلام مرحوم آقای خویی بیان نشد، ولی در کلمات مرحوم آقای تبریزی در مباحث دیگه عنوان شده. در جاهایی که موضوع به نفسهی، در جاهایی که موضوع به نفسهی قابل اعتبار باشه، دارای دو قسم از وجود باشد، هم وجود حقیقی داشته باشه هم وجود اعتباری داشته باشه، اون دلیل تعبد که میخواهد وجود اعتباری به این موضوع بدهد وجهی نداره که ما لسان دلیل تعبد را از حمله بر تنزیل بکنیم، بگیم این میخواد نازل منزله او قرار بده، حکومت به این معنا که ناظر به شیء آخر باشه در مقام به اصطلاح نفی و اثباتش، در مقام توضیح امر آخر باشه، موضوع آخر باشه، وجهی نداره که اینجور قرار بدیم. خود این موضوع به طبعی چون قابلیت اعتبار و جعل را داره، بر اساس اونچه که در کلام مرحوم آخوند و دیگران هم هست که معانی و حقایق اینها دو قسمن، بعضی از این امور، بعضی از این حقایق و معانی و مفاهیم، مفاهیمی هستند که فقط یک سنخ از وجود برای اونها تصویر می شود، مثل عقل و شعور با اینها دیگه عقل اعتباری ما نداریم، ولی در مقابل بعضی از مفاهیم و عناوین را داریم که اینها دو نحوه از وجود برای اونها بود، دو نحوه از وجود، دو قسم از وجود برای اونها محقق هست، هم قابل تحقق به وجود حقیقی هستند، هم قابل تحقق به وجود اعتباری هستند. قابل تحقق به وجود اعتباری، مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده فرموده که طلب از این سنق از مفاهیم هست، معانی انشائیه معانی هستند که اون چون دو قسم از وجود را دارند، منشه در مقام انشا قصد میکنه که با لفظ یک وجود خاص، این وجود اعتباری و انشایی از این معنا تحقق پیدا بکنه در مقابل وجود حقیقی. طلب یک مصداق حقیقی داره، یک وجود حقیقی داره که در نفس طالب، محلش نفس طالب هست، ولی همین طلب یه وجود اعتباری هم هست. یعنی عقلا ان پیش عقلا برای طلب هم اعتبار وجود می کنن، وجود اعتباری را برای طلب تصویر می کنن. حالا در باب حکومت قسم دوم که عهد الدلیلین به مدلولش، عهد الدلیلین رافع موضوع دلیل آخر باشد بدون اینکه نظارتی نسبت به دلیل دیگر داشته باشه، مثل دلیل اعتبار اماره بالاضافه الى اصول شرعیه، باید به این صورت توجیه بشه که چون مثلا خود علم یه وجود حقیقی داره و قابلیت و وجود اعتباری هم عند العقلا برای علم محقق هست، در ادله اعتبار امارات مثل خبر ثقه بیان میشه که این خبر ثقه علم هست، همون برای خبر ثقه اعتبار وجود، اعتبار علم میشود برای خبر ثقه. این وجودی که قبل از این اعتبار علم نبود، الان اعتبار علم بر او میشه. دیگه در این موارد احتیاج به تنزیل نداریم، احتیاج به نظارت به یک دلیل آخر نداریم، مثل التواف بالبیت صلاتون که تواف را تنزیل بکنه منزل صلات، احتیاجی به اون نداریم. خب مرحوم های خوبی فرموده که حکومت ما دو قسم داریم. یه قسم اول این بود که عهد الدلیلین شارح دلیل آخر باشد، ناظر به دلیل آخر و مبین مراد از دلیل آخر باشه. یکی اینه که نه، رافع موضوع دلیل آخر باشه بدون نظارت. البته اون قسم اول، مثال قسم اول دو شق داشت، یکی این بود که ناظر به عقد الوضع باشه، یه قسم ناظر به عقد الحمل هم در فرمایشات مرموهای خویی هست. اون جایی که دلیل حاکم شارح دلیل محکوم هست ولی به عقد الحمل او نظر دارد، نه به عقد الوضع او، به موضوع او کار نداره، مثل رابطه‌ای که دلیل لا حرج و دلیل لا ضرر نسبت به احکام مجعوله در شریعت هست، احکام اولیه که در شریعت جعل شده برای موضوعات عامه‌شون به نحو مطلق، اهم از این که حرجی باشد یا حرجی نباشد، صوم وجوب برای صوم جعل شده است، اهم از این که صوم حرجی باشه یا حرجی نباشه، و همینطور وجوب وضو و بقیه احکام. دلیل لا حرج و لا ضرر عقد الحمل اون دلیل وجوب صوم به اون نظر داره، محمول او را تقرید میکنه. اون دلیل میگفت که روزه واجب است در ماه رمضان، دلیل لا حرج محمول او را که وجوب باشه تقرید میکنه. پس حکومت دو قسم پیدا کرد، قسمی که حالت نظارت و شارعیت هست، اینم دو شق داره، یا ناظر به عبدالوضع یا ناظر به عبدالحم. قسم دومم حکومتی است که فقط دلیل حاکم رفع موضوع میکنه بدون اینکه در او جهت شر و تبیین موضوع دلیل آخر باشه، حیثیت نظارت نداره. هیچ یک از دو قسم حکومت، چه قسم اول که حیثیت شارحیت هست، چه قسم دوم که حیثیت شارحیت ندارد، در هیچ یک از دو قسم تنافی مدلولی وجود نداره. در هیچ یک از دو قف تنافی مدلولی وجود نداره. چرا تنافی مدلولی وجود نداره؟ به جهت اینکه فرموده به خاطر اینکه دلیل حاکم با توجه به دلیل حاکم را که ما با دلیل محکوم بسنجیم، دلیل محکوم حکم را برای موضوع به نحو قضیه حقیقی و قضیه شرطی بیان میکنه. دلیل لا ربا بین، دلیل حرمت ربا میگوید که هر جا ربا محقق باشد به نحو قضیه شرطی، کل ما وجد شیئی که یستقا علیه ربا، این حرام هست. به نحو قضیه حقیقیه که برمیگرده به قضیه شرطیه، علی تقدیر وجود موضوع حکم جعل میشه. دلیل محکوم مبین حکم برای موضوع علی نحو تعلیق و اشتراطه. اما اینکه کجا موضوع این موضوع محکوم کجا تحقق پیدا میکنه، کجا تحقق پیدا نمیکنه، خود دلیل محکوم متعرض وجود موضوع خودش که نیست که. به نحو قضیه شرطی میگه اگر ربایی وجود داشته باشه، کجا ربا هست کجا ربا نیست کاری به اون نداره. دلیل اکرم کل عالم دلالت بر این میکنه که اگر عالمی موجود شده محقق باشه، اکرام او واجب است. اما چه فردی مصداق عالم هست چه فردی مصداق عالم نیست، اینو دیگه از دلیل محکوم ما توقع نداریم، انتظار نداریم، متکفل این نیست. دلیل حاکم میآید میگوید که اون موضوعی که در دلیل حاکم محکوم گفته شده، این موضوع اینجا وجود داره یا موضوع وجود نداره. دلیل حاکم متکفل بیان وجود موضوع نسبت به دلیل محکوم و عدم یا عدم وجود موضوع در حکومت‌های توسعه، در حکومت‌های تضییقی نفی وجود موضوع می‌کنه، در حکومت‌های توسعه‌ای اثبات وجود موضوع برای دلیل محکوم می‌کنه. خب مدلول و مفاد دلیل حاکم اینه. مدلول دلیل محکومم حکم به نحو قضیه حقیقی و شرطی است. بین این دو مفاد که تنافی نیست که.
عالم یعنی همون چیزی که در لغت بهش عالم تعبیر می‌کنیم.
حالا حالا این فعلا بیان مرحوم آقای خویی اینه. حالا این بیان تمام هست یا اشکال بهش وارد میشه و ممکنم یکی از اشکالاتی که مطرح میشه همینه که میفرمایید که اون دلیل محکوم حکم را میبره روی موضوعی که واقعا روی شیئی که واقعا مصداق موضوع باشه، علی تقدیری که این موضوع مصداق این موضوع باقت نظر به اعتبار محقق باشد واقعا، حتما این حکم را داره. حالا با توجه به این مفاد چجور تنافی پیدا میشه بین دلیل حاکم و اون حرف دیگه، ولی فعلا فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که چون دلیل حاکم، دلیل محکوم چیزی را متکفل هست که دلیل حاکم چیزی را متکفل هست که دلیل محکوم متکفل اون نیست، طبعا تنافی مدلولی پیدا نمیشه. تنافی مدلولی مال جایی است که هر دو نظر به یه امر داشته باشن، یکی اثبات شیئی بکنه دیگری نفی شیئی بکنه. ولی وقتی که مضمونها مختلف باشه، دایره مدلول یکی جدا باشد از دایره مدلول دیگری، تنافی مدلولی پیدا نمیشه. روی این حسابشون فرموده که چون دلیل محکوم حکم را به نحو قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه بیان میکنه و قضیه شرطیه هم متکفل وجود موضوعش نیست، موضوع شرطش نیست که کجا شرط حاصل میشه کجا حاصل نمیشه، دلیل حاکم با او تنافی نداره. این مورد حکومت از موارد تنافی مدلولی نیست. اگر در تعریف مشهور برای تعارض تنافی مدلولی را ما اخذ بکنیم، عنوان موارد حکومت مندرج در تعریف نمیشن. اما مورد تخصیص، ایشون فرموده تخصیص هم در حقیقت با اون نکاتی که در مورد حکومت گفته شده با استفاده از بعضی از مقدماتی که در مورد حکومت توضیح داده شد، معلوم میشه که تخصیص هم از موارد تنافی بین تنافی مدلوله نیست، تنافی بین دو دلیل در ناحیه مدلول نیست. چرا؟ به جهت اینکه فرموده برای اینکه در اینجا در موارد تخصیص ما یه عام می‌داریم و یه خاصی که منطبق بر بعضی از مصادیق اون عام میشه. خب در اینجا باید ببینیم که آیا تنافی هست یا تنافی نیست. برای اینکه دلیل عام حجت باشد، سه امر باید احراز بشه. یکی اینکه اگه در همون مثال مثلا اکرم کل عالمین، از اون طرف عالم فاسق حرمت اکرامش واجب نباشه یا حرمت اکرام داره که تخصیص بزنه اکرم کل عالم را. برای اینکه دلیل عام حجت باشه، سه تا امر باید ثابت بشه. یکی اینکه احراز بکنیم صدور این دلیل عام را از معصوم، یکی اینکه مراد از این دلیل و مدلول تفهیمی یا مدلول استعمالی به تعبیر ایشون، مدلول استعمالی این دلیل این مطلب هست و اراده شده است در مقام تفهیم از این الفاظ این معنا که ازش تعبیر میشه به مدلول تصدیقی اول. امر سوم اینه که این معنا اکرم کل عالم، اکرام جمیع علما اراده شده، این مدلول مطابق با مراد جدی هم هست، نه فقط تفهیم شده به مخاطب که اکرام جمیع عالم علما لازم است، بلکه مراد جدی متکلم هم این هست که اکرام لازمه. این را برای بیان مراد جدی گفته است، نه برای تقیه یا برای به جایی دیگر غیر از تقیه که از مصادیق عدم اراده جدی باشه. این سه مرحله در حجیت عام باید پیاده بشه. مرحله اول که اثبات صدور عام از امام علیه السلام باشه، از شارع باشه، و این متکفل این بحث حجیت خبر ثقه هست که بله سنت به وسیله خبر ثقه هم ثابت میشه، به وسیله خبر واحد هم ثابت میشه و خبر واحد حجیت. این مربوط به بحث حجیت خبر واحد. اما اینکه مراد استعمالی و مراد تفهیمی از کلمه اکرم کل عالمین، از جمله اکرم کل عالمین وجوب اکرام جمیع علما هست، این را متکفل نسبت به این بحث مباحث ظهورات که اینکه مثلا کل از عدات عموم هست و ظهور در عموم داره و در اینجا وقتی که کل وضع برای عموم شده، متکلم این لفظ رو به کار برده و احتمال میدیم خلاف او اراده شده، احتمال میدیم نه همین معنا اراده شده، اثبات الحقیقه و اثبات الظهور اقتضا میکنه که مراد استعمالی همین معنا باشه. این مربوط به اصالت مباحث ظهورات. قسمت سوم هم اینه که این مطابق با مراد جدی هست، این که مطابق با مراد جدی هست، این هم اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی اقتضا میکنه که همونی را که تفهیم کرده مراد جدی باشه. ولی خب در این مرحله، در اینجا برای اینکه عام حجت باشه، در صورتی و در اون قسمت سوم که تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی هست، یعنی اونی را که تفهیم کرده است حتما مراد جدی، باید بنا بذاریم برای اینکه حتما مراد جدی هست و لفظ در به طوری که اگر متکلم کلمه ای رو بگوید بعد ادعا بکنه که مراد جدی من این نبوده، به شوخی میگفتم، ازش قبول نمیشه، این اصالت الجد که در حقیقت حجیت به اینجا مرتبط هست، این به صورت مطلق نیست، بلکه مقید به این هست که قرینه برخلاف نباشه. پس حجیت عام نسبت به مراد جدی مقید به این که قرینه برخلاف نباشه. چون این قید را در حجیت عام ما عقص می کنیم، با توجه به این مطلب دلیل در مقابل دلیل عام اگر دلیل خاص بیاید، دلیل خاص قرینه برخلاف میشه و طبعا موضوع حجیت عام میپره. دلیل حجیت عام مقید بود به عدم قرینیت برخلاف، با قیام خاص قرینه محقق میشه، اون عدم القرینه منتفی میشه. اگر خاص قطعی باشد، اگر خاص قطعی باشه، دلیل خاص وارد بر دلیل حجیت عام میشه. اگر خاص ظنی حجت باشه، ظنی باشه که حجیتش قطعی هست ولی اصلش ظنی هست، این بالحکومه بر دلیل حجیت عام مقدم میشه. پس در موارد تخصیص نکته تقدیم خاص بر عام اینه که دلیل حجیت عام مقید و مشروط هست، مقید به عدم قرینه است، دلیل خاص بالحکومه بر او مقدم میشه. اینجا هم حکومت در کاره، ولو دلیل خاص را با خود دلیل، با خود دلیل عام که اکرم کل عالم باشه در نظر بگیریم، نسبت تخصیصی هست، ولی دلیل خاص، ولی خود این خاص را با دلیل حجیت عام که در نظر بگیریم بالحکومه مقدمه. پس اینجا هم پای حکومت در کاره. موارد حکومت هم که از مصادیق جمع عرفی بود، تنافی مدلولی درش وجود نداره، چون حقیقتا تخصیص برمیگردد به حکومت خاص علا دلیل حجیت العام، لا علا نفس العام، علا دلیل حجیت العام. پس در حقیقت اینجا این تنافی وجود نداره. بعد به صورت کلی فرمود همه جا در هر مورد از موارد جمع عرفی که احد الدلیلین قرینه برخلاف ظاهر باشد، همه جا از این قبیله، هر ظاهر و نفسی را که در نظر بگیرید، هر ظاهر و ازهری که در نظر بگیرید که بین اینها در بد و ام تنافی باشه، اون چون حجیت اون ظهور نسبت به مراد جدی متوقف بر عدم قرینه هست، اونی که ازهر هست، اونی که نصره، چون او قرینه هست، طبعا یا حاکم بر او میشه یا وارد بر او میشه. اگه قطعی باشه میشه وارد، اگر ظنی باشه میشه حاکم. پس در حقیقت در هیچ مورد تنافی وجود نداره. این فرمایش مرحوم آقای خویی که پس در حقیقت موارد جمع عرفی از تعریف مشهور با همین عبارت تعارض تنافی المدلولین خارجه. آیا فرمایش تمام، یعنی این در حقیقت دفاعی که مرحوم آخون از مشهور کرده در این تعریف در مقابل اشکال مرحوم آخون که فرموده بود که نه این شامل جمع عرفی میشه، آیا این تمام یا تمام نیست؟ خب اینجا نسبت به موارد تخصص و نسبت به موارد ورود این اشکال نشده، ولی نسبت به موارد حکومت و تخصیص اشکال شده که اون چی که مرحوم آقای خویی در اینجا برای نفی تنافی مدلولین فرموده اینطور نیست. نه در حکومت تمام هست فرمایش مرحوم آقای خویی و نه در موارد تخصیص تمامه.